أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین سید و سالار آزادگان وجود، آیات بینات سوره مبارکه غافر را پیگیری میکنیم. آنین که الان خدمت دوستان عزیز تلاوت شد انتهای آیه 34 و آیه 35 و انشاءالله آیات بعد از آن که در ادامه مباحث قبل بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که هنگامی که جان موسی در خطر قرار گرفت و اعلام کرد دستگاه فرعونی و شخص فرعون که بگذارید موسی را من به قتل برسانم و او خدایش را بخواند، مردی بزرگ از میان آل فرعون و فرعونیان برخاست، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، انسان مؤمن توانمندی که از تبار آل فرعون بود و ایمان خیش رو مؤمن بود و ایمان خود رو نهان کرده بود، شروع کرد مطالب بسیار عمیقی رو مطرح کردن که خدمت دوستان عزیز خواندیم بازگو کردیم، اما به شدت با موضع گیری شدید فرعون هم برخورد کرد ولی کار خود رو ادامه داد، دست نکشید، مطالب حکیمانه زیبا و مؤثر خودش رو بازگو کرد و در بخش انتهایی عراض دیشب آیه 34 ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به، اشاره فرمود به وضعیت مصر. مصریان می دانستند که حضور یوسف در سرزمین مصر مقطع بسیار مهمی در تعیین تاریخ این سرزمین بود، شخصیتی که با تسلط کامل بر تمام موازین عمرانی اقتصادی و اجتماعی در کنار سوق دادن انسانها به جامعه به مقوله معنویت و فرهنگ بزرگترین سرگذاری رو در سرزمین مصر داشت، نقش بسیار روشن شناخته شده و محبوبیت. به همین خاطر اشاره می کند به ماجرای یوسف و می گوید شما به اصطلاح قبطی ها و ساکنان مصر همون زمان هم که یوسف آمد باز هم شما گاه با تردید برخورد می کردید، با قوت و اقتدار به صحنه نیامدید. هنگامی که یوسف از میان رفت قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، می تواند این بیان بیان تأسف باشد، یعنی متأسف شدید که دیگر پیامبری نمی آید، رسولی نمی آید و یوسف را هم از دست دادیم مثلا، و می تواند باز هم نقد باشه این جمله که آنگاه گفتید که دیگه تمام شد سفره نبوت، کسانی مانند یوسف بزرگانی مانند او دیگر از مادر زاده نمی شوند، این پرونده بسته شد و جمع شد تمام. تا اینجا عرایض رو گفتیم، آنگاه فرمود کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. سخن همان است که همیشه محضر مبارک عزیزان اشاره شده است، کذالک نوعاً در قرآن بیان قاعده و قانون می کند. این قانون الهی است که یضل الله من هو مسرف مرتاب. خداوند مصرف مرتاب را اذلال می کند. توضیح دادیم کلمه اذلال رو خدمت دوستان. اشاره کردیم اصل در کار خداوند و وجود ذات باری تعالی هدایت است. هدایت تمام نظام تکوین و طبیعت. هدایت انسان در سطوح مختلف هدایتی و الله خداوند سبحان یهدی بالحق، او هادی به حق است در تمام عرصات وجود و هستی. اما گاه این اصل هدایت الهی از اون خروجی حاصل میشه، یعنی میشه سلب هدایت. نام سلب هدایت در قرآن اذلال است، یعنی به خود واگذاری. کجا چنین اتفاقی میفتد؟ هنگامی که مجازات است، یعنی هنگامی که سلب هدایت جنبه مجازاتی داره. مثال زدم خدمت دوستان، جان انسان ها همگان محترم، اما در یه مواردی است که سلب جان میکنیم، یعنی این احترام پس گرفته میشود، لزوم قتل لازم میاد به جان و درست. به گونه ای که قرآن حیات جامعه بشری رو در این قصاص قتل میداند، النفس بالنفس ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. و موارد مشابه این رو برشماردیم. اصل هدایت بنابراین اونجا که انسانها رفتارهایی میکنند که لازم است مجازات بر اساس این رفتارشون باشند، و بهترین مجازات اینه که خداوند دست لطف و حمایت رو از سر اینها برمیدارد و سلب هدایت میکند، نام چنین موضوعی در قرآن اذلال است. به همین خاطر در آیات مفصل می‌بینیم که بارها خداوند کسانی که مشمول اذلال الهی هستند را با ویژگی‌ها و صفاتشون یاد می‌کند. اونجا که فرمود یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین. اذلال الهی شامل نمی‌شود مگر فاسقان را. به این آیه، این پایان آیه شریفه از همین جنس است عزیزان. فرمود و خداوند اذلال میکند، سلب میکند هدایت خودش رو، رها میکند. چه کسانی رو؟ من و مصرفون مرتاب، کسانی که این دو ویژگی رو دارن، مصرفند مرتابند. کلمه مصرف همان گونه که عزیزان استعذار دارید و بارها در قرآن دیده اید، واژه مصرف از ماده صرف و صرف، اسراف باب افعال اون، مصرف اسم فاعل اون، به معنای مجاوزت الحد. خود اسراف به معنای مجاوزت الحد، یعنی از حد و مرز گذار کردن. حالا من اینجا بنا دارم که به بهانه این لفظ، سوای اون مفاهیمی که دوستان میدانید آشنا هستید، یه تقسیمی رو فقط در این باب محضرم بار که دوستان یادآوری کنم که محل تأمل خواهد بود. و اون این است، این حدی که ذات باری تعالی مطرح میکند، البته یک کلمه فقط در جای خودش گفتیم که ما در قرآن یه تبذیر داریم، یه اسراف داریم. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر مکن، به شدت تبذیر کردن، که خداوند می‌فرماید ان المبذرین، مبذرین و تبذیر کنندگان، شباهت عجیبی و پیوستگی عجیبی به شیطان دارند. خوی شیطان نیست تبذیر به طور کلی. تبذیر جاییست که شما اصل سرمایه گذاری مالی غلطی رو انجام میدید، یعنی جایی که اصل سرمایه گذاری از بنیاد هیچ توجیه شرعی نداره. گاهی نمیفرمایید که با کسی ما صاحب نظر اقتصادی صحبت کردیم، گفت این سرمایه گذاری شما توجیه اقتصادی ندارد. اونجایی که سرمایه گذاری و صرف هزینه توجیه شرعی ندارد، هیچ مجوزی صادر نمیشود، نام این تبذیر است. اصل سرمایه گذاری باطل، سرمایه گذاری ربوی در شراب، در قمار، در اعیان نجسه، در مواردی که اینها در شرع مقدس به عنوان خطوط قرمز تجارت محسوب می شود. اگر کسی سرمایه گذاری کرد، هیچ ارزشی نداره این سرمایه گذاری، حرمتی نداره. گاهی مثال می زدم خدمت دوستان، بالاخره یک کسی زد و خم شرابی رو شکست، اونم شراب ناب چند ساله کهنه، او شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، به تعبیر جناب خواجه. اگر کسی زد شکست شرابی رو، مثلا چند هزار لیتر شرابی رو از بین برد، یک ریال دین نداره، بدهی نداره، تاوان نداره، تلف نمیشه این مال اصلا، چون مالیت نداره. البته اگر اون خم و ظروفی که درش این شراب بوده ارزش مالی داره، اونها رو باید بده جوابش رو. اما نسبت به خود شراب هیچ دینی ندارد. چرا؟ چون سرمایه گذاری در شراب تبذیره، از بیخ و بنیاد مردود است و مالیت ایجاد نمی کنه برای دارنده. یا و همینطور به عنوان نمونه عرض می کنم در تمام مواردی که توجیه شرعی ندارد قصه این است. اما اسراف این نیست عزیزان. اسراف جایی است که تا حد مقبولیت دارد، از حد که می گذرد مردودیت داره، یعنی تا حد پذیرا اما از حد فراتر نام این اسراف است. این یک. البته تفاوت بنیادی داریم که الان عرض می کنم خدمت دوستان اینجا توضیحش رو. تبذیر در قرآن فقط در حوزه مسائل اقتصادی به کار برده می شود، اما اسراف خیر، محدوده بس وسیع و گسترده در تمام حوزه های زندگی انسان، فکر و عقیده و مال و حقوق اجتماعی و باورها، و عجیب واژه کلیدی است در نگاه قرآن و اهل بیت و معارف دینی ما، فوق العاده راهگشاست کلمه اسراف در تمام حوزه ها، که دیگه حالا اون بحث مستقل اسراف رو میتربد که در جای خودش هم گفته این خدمت دوستان عزیز. اما الان میخوام عرض کنم این مجاوزت الحد، از حد گذشتن در تمام حوزه هایی که اشاره شد، حقوق و اقتصاد و اخلاق و غیره، سه تصور دارد عزیزان این گذار از حد. یعنی این حد سه سطح و سه شخص دارد، بفرمایید سه حیطه داره این حد گذار از حد. گاه این حد حد نفس انسان است، گاه حد نفوس غیر و انسان هاست، گاه حد الهی است. به بیانی می توانید بگویید الاسراف علی النفس، الاسراف علی الناس، الاسراف علی الله. ما سه تا اسراف داریم. به اختصار توضیح میدم محضرم بارک دوستان. اسراف علی النفس، اون زمزمه زیبای استغفارهای فوق‌العاده لطیفی که تعلیم معصومین در حالات خوش بر زبان جاری می شود، در اون زمانی که بارقه رحمت الهی باریدن می گیرد، استغفر الله، وقتی می گید استغفر الله من کل ذنبی و جرمی و تقصیری و اسرافی علی نفسی، چقدر زیبا می فهمد. استغفر الله الذی لا اله الا هو، استغفر الله الذی، این سیر استغفار به اینجا میرسه که خدایا من استغفار میکنم به درگاه تو از هر اسرافی که علی نفسی، بر نفس خودم اسراف کردم. پس یه شق اول که من به دلیل ارتباط با خودمون ابتدا عرض کردم، حوزه اول عرض کردم این رو، اسراف انسان بر نفس خود است. حالا این اسراف انسان علی نفس دو ساحت دارد باز عزیزان. یه اسراف بر نفس به لحاظ بعد جسمانی و مادی، یه اسراف بر نفس به لحاظ بعد روحانی و فرامادی است. در هر دو حوزه اسراف تصور دقیق مباحث جدی خودش رو دارد و میطلبد. یعنی گاه اسراف بر جسم است، ما از یه حد و اندازه نیاز جسم سرمایه گذاری بیشتری و صرف هزینه بیشتری برای جسم میکنیم عزیز. حالا این ممکنه اسراف در جسم، اسراف در خوردن باشد. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. گاه ممکنه پرخوری ها باشد، بیماری عمده ای که امروز دنیای ما رو هم تهدید میکند، بدخوری باشد، پرخوری باشد، بتنه. به تعبیر متون دینی ما بتنه، بارها این جمله رو گفتم، لا فتنه مع البتنه، با بتنه و پرخوری فتانت و زیرکی معنا ندارد به تعبیر امیرالمومنین. این اسراف ممکنه بر نفس یعنی بر جسم در حوزه خوردن باشه، ممکنه در نوشیدن باشه عزیزم، ممکن است در خفتن باشه. خب بالاخره این نیاز اصیلی که خداوند و جعلنا نومکم سباتا، حضرت باری تعالی این خواب رو بر وجود ما مستولی کرده است، نیاز بدن ما رو تأمین می کند. مجموعه فعالیت های بدن 30 تا همین حدود 30% فروکش می کند، یه استراحتی، یه بازیافت وجودی و توانمندی و باز و ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز طولانی رو پیش رو داریم و باید بپردازیم به فعالیت‌های روزانه. این ضرورت و نیاز ماست، اما در خواب اسراف داریم عزیزان. تو روایات دینیمون اسراف بر خواب گفته می شود، یعنی از حد خواب فراتر میریم. بالاخره بخواهیم و نخواهیم بخش عمده ای از عمر ما، یه سوم از عمر ما در خواب است. خدا کند اون دو سوم دیگر در خواب نباشد. اما حالا تو همین نیاز طبیعی بدنی این چنینی گاه ممکن است از حد بگذرد. خب این دوستان اهل فن می دانند اسراف در اکثار در نام، این هم عزیزان کندی ذهن میارد، فعالیت ذهن انسان رو کند میکند، خواب زیاد سلول های مغزی رو غیر فعال میکند و این گران تمام میشه برای انسان. کسالت در وجود آدمی میاد، نقض غرض میشه. این ممکنه اسراف بر جسم از این مقوله باشد، ممکنه در پاسخ دادن به نیازهای دیگر جسم مانند شهوات جسمی باشد، هنگامی که رنگ بوی تنی پیدا میکند. بالاخره نیاز طبیعی است در وجود انسان سازوکار و اون رو هم در فیزیولوژی بدن ذات باری تعالی قرار داده. قدرت هست، غیره هست، اندامهای ویژه اون هست، باید پاسخ گوش باشیم و پاسخ اون بدیم. میدانید در اسلام به اصطلاح قطع کردن و تعطیل این غریزه حرام است عزیزان. یعنی ما در اسلام نمیتونیم، عذرخواهی میکنم، مجبوب باشیم. مجبوب یعنی جب کردن و بریدن این غریزه و تعطیل کردن آن. ما چنین چیز در اسلام نداریم. ما نمیتوانیم بگوییم بر سر قبر ما بنویسید هازا جناح و ابی علیه و ما جنیت و علا احد. ابوالعلای مری گفت بر قبر او بنویسند که این قبر که میبینید اثر جنایت پدرم بر منه و من بر کسی جنایت نکردم. ما چنین چیزی رو نداریم در اسلام، نمیپذیریم. این خلاف وجود و روش و منش انسانیست و این رو ذات باری تعالی نمیپسندد بر ما. اما اون طرف قضیه مجاوزت الحد، گروهی رو در روایات ما معرفی میکنن به نام زواق، زواقین. اینا کسانی هم که اسراف در غریزه جنسی دارند، یعنی هم مهمتشون با کمال پوزش هم است که زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. این در اسلام جایگاهی نداره. این اسراف بنا نیست که ما از حد نیازهای جنسی آن سو بریم و همتهم بطونهم و و و مسائل دیگر باشد به تعبیر حضرت مولا. پس ممکن این اسراف در محدوده جسم باشه عزیزان، حتی فشار بیش تراوردن بر جسم، سلامتی این جسم رو به مخاطره کشیدن، اسراف هایی که ممکنه جسم و روح رو با هم در نبردند. در حالات روحی جای خودش ممکنه مشترک بین این دو باشه. اسراف بر مسائل روحی مانند اون که انسان در عشق و محبت افراط می کند، در بغض افراط می کند، در بسیاری از مسائل این چنینی که حالات روحی آدمی است از حد مجاوزه می کند و تجاوز می کند، تمام اینها میشه مصداق اسراف علی نفس. و جالب نیست نتیجه اون باژگونه و جور دیگری می شود عزیزان. پس یه شاخ اسراف علی نفس. حالا این ممکنه حتی عرض کردم در امور مشترک بین جسم و روح باشه، حتی عبادت دیگه از این بالاتر. در عبادات ما در عبادات هم دستور به نهی از اسراف داریم، یعنی در عبادت جوری عبادت کنید فرزندم مجتبا امیرالمؤمنین، لا تبغضن، جوری عبادت کن که عبادت پروردگارت را در نزد نفس خودت مبغوض نکنی. یعنی اینجایی که داری اسراف میکنی آنچنان میروی که از رفتن به زودی باز میمانی. این میشه اسراف. پس شاخیته اول اسراف، اسراف علی نفس یا بر جسم یا بر جان، گاه هم هر دو رو در می نورد. اسراف دوم اسراف علی ناس است عزیزان، یعنی گذار از حدود مردمان و تجاوز از حد و مرزهای دیگران. اینم ممکنه معلاسف در چهار حوزه باشد: جان، مال، ارز، ناموس دیگران. ممکنه در این چهار شاخه باشه. ممکنه در جان باشد که فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، انه کان منصورا. اگر کسی مظلومانه کشته شد به ولی دم او اختیار می دهیم، اما این ولی دم اسراف در خون و جان دیگران نکند، اسراف در قتل، اسراف در جان دیگران. بعد اونجا در سوره مبارکه اسراء گفتیم قتل غیر قاتل، قتل بیشتر از قاتل، مجازات، شکنجه، مسله کردن قاتل، تمام اینا. این ایام اگر نبود میگذشتم واقعا. این شب جمعه ماه محرم الحرام چیزی نشده است، عاشورای حسینی نگذشته. بالاخره آخرین جملاتی که وجود نازنین حضرت امیر، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات و درود خدا بر او باد، می نویسد به فرزندانش وصیت خودش رو، به همین وجود نازنین سید الشهدا و حضرت مجتبی و جمیع آنها که نامه علی را در طول زمان در دست می گیرید، آنیست که در شب 21 رمضان شرح آن می گفتیم در بخشی از سخنان و عرائض. همینجا محضر مبارک دوستان عزیز، یا بنی عبد المطلب، آخرین بند وصیت نامه امام است، فرزندان عبد المطلب، لا الفی انکم تخوزون دماء المسلمین، نکنه فردا من علی کشته شدم بیفتید تو خون جامعه دستتون رو به قتل و به کشتار باز کنید، بعد بگویید قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی کشته شد. نکنه چنین کاری بکنید. الا لا تقتل النبی الا قاتلی، کشته نمیشه به من مگر قاتل من. فهزا انا مت من ضربته هاذهی، بابا مجتبی اگر من از ضربت ابن ملجم، این ضربتی که به من زد، کشته شدم، فضربوه ضربتن به ضربه، یک ضربه میزنید، قاتل قاتل من، یک مشخص، ضربه یه ضربه، فضربوه ضربتن به ضربه. و ایاکم و المصلح به هازر رجل، و مبادا این مرد را شکنجه کنید، مسله کنید، صدمه بهش بزنید، به این شیوه بهش رفتار کنید. من انی سمعت جدکما رسول الله، من شنیدم از جدتون رسول خدا که فرمود ایاکم و المصلح ولو به کلب العقور، با یه سگ گر هم حق مسله کردن ندارید. این دو مسله. حالا میگیم صلی الله علیه این که یا ابل یا امیر المؤمن، شما چه کردی با این امت؟ اما چه شد با اون گوشهایی که به بهانه گوشواره رفت، با فرزندانتون تو همین کوفه ای که شما داری وصیت میکن؟ چه شد اون سوتر کوفه با جسم نازنین فرزندت که گفتن من ینتد بلل حسین، کیه حالا بیاد بعد عصب؟ اینها تمام مصادیق اسراف، اسراف در قتل. پس شد اسراف نسبت به دیگران در حوزه جان، اسراف در مال، مال دیگران، فزونخواهی در مال دیگران، اسراف در عرض و آبروی دیگران، حدود رو زیر پا گذاردن، و اسراف در روامی است. این چهار شاخه در مورد اسراف علالناس. موندیه شق اسراف علالله. بعد میگید اسراف علالله معنی داره؟ بله، یعنی اون حدود بین انسان و خدا رو زیر پا گذارده، اون مرزه هایی که بین ما حضرت باقی تعالی قرار دارد رد شدن. دقت کنید، خیلی مهم عزیزان، حد بندگی رو زیر پا گذاردن. خداوند تا یه حدی برای ما قرار داده است که ما از اون مرزه های خودمون خارج نشیم، که رحم الله امرأً عرف قدره ولم یتعد طوره. خدا رحمت کند انسانی که حد خودش رو میفهمد، پاش از حد خودش در ارتباط با خدا، من میگم الان، فراتر با اون سو نمیگذارد. نکند که دائیه ها تو وجودمون بیاد و گمان ها و خیال های باطل. بگذارید یه شاخه این اسراف علالله رو، اون نگاه به اصطلاح مثبتش رو بگم که نتیجه چطور منفی میشه. دقت بفرمایید، بالاترین عنوانی که برای ما خدا در قرآن و در کلام خیش نسبت فرزندان آدم و بنی آدم مطرح میکند کدوم شاخص به عنوان و افتخار است؟ اینی که میفهمد انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند ما را خلفا و خلیفه در زمین قرار داده است. تمام فرزندان آدم بل قوه، توانایی این رو به استعداد خلیفت الله بودن رو دارن. حالا عده‌ای بالفعلش میکنن، عده‌ای نمیکنن. این استعداد رو خدا به همه فرزندان آدم بخشیده است و داده است، درست؟ خب حالا بفرمایید خلیفه یعنی چه؟ بارها گفتیم خلیفه یعنی قائم مقام، جانشین. جانشین در چی خدا؟ جانشین در صفات الهی است. یعنی ما میتونیم در صفات خداوند نیابت کنیم، تخلق و اخلاق الله، متصف به صفات خداوند باشیم، بعد قائم مقام حق در تصرف میشیم با این صفات الهی. البته روشنه جنس صفات ما با صفات خداوند، از بابی که اشتباه در ذهن نشه تکرار مکررات میکنم. ذات خداوند حضرت باری تعالی صفات او جزء ذات اوست، ما صفاتمون عرضی است، از خودمون نیست، پس ما از او میگیریم این صفات رو. صفات الهی بی حد است، صفات ما محدوده، این اشتباه نمی کنیم این درو. اما حالا اومدیم تو این وادی، میخوایم به طرف صفات خداوند حرکت، اما گاهی ممکنه پامون رو از این مرزها اون طرف بگذاریم، رد بشیم از این حد صفات و خلیفت اللهی. و اون چیه؟ یعنی پامون رو بگذاریم به محدوده ممنوعه مجاوزت الحد در مورد صفاتی از حضرت باری تعالی که علی عزو الله اختصاص به حضرت او داره. انا ربکم الاعلا بگوید کسی، یعنی خودش رو به عنوان رب معرفی کند، خودش رو به عنوان معبود. اینا صفات محدوده قرمزه، ما نمیتونیم به این حد وارد بشیم. کسی نمیتواند معبود باشد، مذکور باشد، رب باشد. کسی نمیتواند الجبار المتکبر، الان همینجا اینها جمعه، اینهایی که دارم عرض میکنم، قلب کل علا کل قلب متکبرین جبار، الکبریایی ردایی، تکبر به کبریایی از آن اوست. اگر کسی بخواد تو این صفت، فرمود کسی بخواد تو این صفت با من شریک باشه، قاسم تو کمرشو میشکنم. جباریت از آن حضرت باری تعالی است. اگر کسی بخواد جبار بشه، و خواب کل جبار عنید، تمام از کارو ویران و تباه و نابود است. پس اگر انسان در رابطه با خداوند هم اسراف از اون حد مشخص بشری عبد بودن پاشو تو محدوده یه قرمز میگذارد، این هم اسراف است، اسراف علالله است. توجه فرمودید؟ پس برای یه نگاه کلی که میکنیم این مقوله اسراف در سه حیطه و حوزه، اسراف علالنفس، اسراف علالناس، اسراف علالله، قابل بررسی و تطبیق. دیگه فرمایشات و روایات و توصیه های فراوان میشه در مجموعه این مباحث بررسی کرد و دید که گاهی اینها رو خدمت دوستان موارد خاص اون رو متذکر شدیم. فرمود کذالک یذل الله، خداوند ذلال میکند، من هو مصرف مرتاب. اینجا با توجه به زمینه یا آیه کلمه مرتاب مشخص میشه اسراف اینجا اسراف علالله است ابتدا، اونگاه اسراف علی الناس است. فرمود من هو مصرف مرتاب، کسی که مصرف است خداوند او را به جرم اسرافش به خود وا میگذارد، با تاوان اسرافش رو پس به درها میکند خدا او را، هدایتش را از او دریغ میورزد. دوم مرتاب، عزیزان صفت منفی دوم. کلمه مرتاب همان گونه که استهزارید و میبینید، استهزار دارید مشاهده میکنید، از ماده ریب میاد. و این رو هم بارها خدمت دوستان گفتیم که شک جدای از ریب است در مباحث دینی ما. یعنی شما اونی که مقابل یقین قرار داره شک. ما در به اصطلاح علم اصول و دانش اصول که مقدمه فقه و استنباط و اجتهاد است، یه بحث اصول عملیه داریم. یکی از اصول عملیه استصحابه، استصحاب یعنی همونی که شما تو مسائل طبیعی زندگیتون دارید انجام میدید، تو مسائل فقهی هم برای استنباط حکم میاد. چطور؟ یعنی شما ماشینتون رو گذاشتید فلان جا پارک کردید، حالا چرا میرید سراغ ماشینتون؟ ممکنه ماشین اونجا نباشه دیگه، به هر دلیلی. میگید خب یقین دارم که ماشینم اینجا بوده، الان ممکنه شک کنم که ماشینم اینجا باشه یا نباشه، اما وقتی من یقین دارم این شک چه کار است، میرم سراغ ماشین. شما میدانستید 6 ماه قبل اینجا یه مغازه‌ای بوده که رفتید پوشاک خریدید، رفتید نمیدانم چه چیزی رو خریدید که نیاز داشتید، بعد میرید سراغ همون، میگن آقا شما کجا دارید میرید؟ میگن من یقین داشتم که اینجا مغازه‌ای بوده. حالا شک نمی‌کنید که مغازه جمع شده یا جوری شده؟ میگید شک چه اعتباری داره، من یقین داشتم میرم سراغ یقینم. این دفعه شما غلط است. در اصول فقه این استفاده میشه و دلیل چقدر بحث زیبایی داره این مرحوم شیخ انصاری بر رسائل آخوند صاحب کفایه آخوند خراسانی در کفایه چقدر این بحث استصحاب رو عمیق عالمانه مطرح میکنن که ادله روایی لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر صبح وضو گرفتی یقین داری وضو گرفتی الان ظهر میخوای نماز بخونی شک داری که آیا وضوی صبح تو باقی مانده است یا نه میگم برو نمازتو بخون پیش نمازم بشو مشکلی هم نیست لا تنقض الیقین به شک تو یقین به وضو داری شک داری که وضو زائل شده است یا نه اگر یقین به زوال وضو پیدا کردی یقین مقابل یقین اون یقین رو از بین میبرد والا این شک قوت نداره که به جنگ یقین بره یقینت باقیست بسم الله و چقدر این قاعده در فقه کمک میکنه و چقدر قویه این قاعده استصحاب حالا اونجا بحثایی دارن بزرگان عرض به خدمتون این فرش امارات هست عرش اصول هست یه اصطلاحاتی دارن که بماند حالا این میخوام بگم خدمت دوستان همیشه یقین مقابل شک هست نه ریب ریب مقابل شک نیست یقین مقابل شک شک مقابل یقین ریب اینجا جایگاهی ندارد ریب اساسا بار منفی دارد عزیزان به طور کلی ریب به معنای شک شکیست که برای تخریب ویرانگری یعنی میتونید بگید ریب یعنی شک ویرانگر شک ویرانگر نه شکی که به دنبالش بخواد سازندگی بیاد بره به طرف یقین نه این نیست اصلا شک رو گاه سوء نیت اب تو همه معنا میکنن لغویون ریب رو در این حد معنا میکنن ریب رو به همین خاطر مریب مرتاب یعنی اون کسی که قصد او از بیان یه تردید و شک در دیگران نه اینه که خودش شکی داره میخواد دنبال رسیدن به مطلب باشه بلکه میخواهد تشکیک کند اذهان رو تخریب کند عقاید پاکیزه انسان ها رو زیر سوال ببرد و در پی اون منافع خیشتن خیش را تأمین میکند آنگونه که میخواهد به این میگن مرتاب دقت فرمودید فرمود و خداوند هدایت نمی کند و رها می کند مصرف را دو مرتاب را مصرف مرتاب را حالا برای این که حساسیت این واژه است هنوز از زبان این مؤمن داریم میگیم ها از زبان مؤمنه آل فرعون داریم مطلب رو قرآن بازگو می کند الذین یجادلون فی آیات الله کیه این مرتابی حداقل یا مصرف مرتاب کیه اون کسانی که یجادلون فی آیات الله اینهایی که این ویرانگر به صحنه می آیند کسانی هستند که جدال در آیات الهی می کنند به غیر سلطان عطاهم بدون این که دلیل و برهانی برای ایشان آمده باشد و داشته باشد یجادلون فی آیات الله جایی که جدل می آید عزیزان قصه روشن است بالاخره برای انتقال مطلب اگر از برهان و استدلال و موعظه و حکمت حکیمانه استفاده شد قصه چیز دیگریست اما جدل یعنی چی همیشهش گفتیم جدل یعنی به زمین زدن جدال یعنی وقتی میخواد کسی رو زمین بزنید مجادله یعنی مچگیری یعنی به زمین کوبیدن جایگاهی نداره مجادله مگر در یه مواردی که انسان با یک کسی مواجه میشه که هیچ راهی برای نفوذ در اون نداره بعد جدل میکند اما این جدالش نمانند جدال این چنینی بلکه جادل هم بالتی هی احسن با قصد خیر با انگیزه درست برای اینکه همین مجادل رو سر جای خودش بنشاند و این رو روشن کند والا ما اجازه جدل نداریم به شکل دیگری به همین خاطر همیشه هم توصیه میشه اگر دیدید کارتون به جدال با دیگران میکشد ول کنید راه کنید ادامه ندید اصلا تضیع عمر نکنید رضای الهی در این نیست الذین یجادلون فی آیات الله مرتابون کسانی هم اونها که خدا دلشون تاریک میکند دست نورانیت خود از سرشون بر میدارد به ظلمت وجودشون گرفتار میشن عجیبه اینها کسانی هم که جدال در آیات الهی میکنند در آیات خداوندی به جدال برمیخیزند هدفشون اینه که سرنگون کنن آیات الهی و حقایق الهی رو به غیر سلطان این جدال هم به غیر سلطان دلیلی نداره اینو همیشه عرض کردم خدمت دوستان الله از آیه میایم بیرون عرض میکنم نوعا تو این نسل زمان ما هم همینه یعنی اونهایی که به جدال حتی خاص بگید به قرآن میپردازن. همین که بالاخره میبینید این سونس واقعا به غیر سلطانه، به غیر سلطانه. وقتی کسی به اینها گفت، همین مرده که ملعون کذاییه، عرض به خدمت از شم نبریم بهتر گاه تو سوزاندی قرآن رو. خب مصاحبش من میدیدم، گفت که تو قرآن رو خوندی؟ گفت نه. گفت چیزی که نخوندی چی تو سوزندی؟ جواب نداد. خب جواب معلومه، چی جواب بده؟ جواب چه جوابی بده که اقلای آدم نخندند؟ به غیر سلطانه، یک سلطانی نداره. تو وقتی نمیدانی، گاهی من به بعض از دوستان میگم، میگم کسی که حالا به دیگران نگیم، به هم دوستان خودمون بگیم، بالاخره به بعض از دوستانی که کوتاهی در این جهت میکنن، شما که یک دور آیات این کتاب رو نخوندی و نفهمیدی چیه، چطور میری سراغ اون مجادلین به غیر سلطان که تشخیص تو نمیتونی بدی اینا سلطان دارن یا ندارن اصلا؟ تو که اصلا نمیدونی مقصود این آیات قرآن چیه، چرا داری سراغ مجادله گری میاد که هدفش کوبیدن آیات الهی است بدون دلیل؟ این که خیلی دیگه غیر عاقلانه از چنین رفتاری رو. اگر تو میخواهی در این جهت تلاشی هم ابتداعا بدون مراد از این آیات چی، این آیات رو بفهم بسیار. حالا اگر کسی نقدی هم داره بر این آیات، بشنو نقد عالمانه رو، بشنو پاسخ هم بده. ما استقبال میکنیم از این، نه بخشی از عمر رو پایین میگذاریم مثلا که چنین باشد. اما هنگامی که یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان اتاهم، این همان مصرف مرتابه که اینجا نشسته داره اینطور میگه، کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا. گفت این بزرگ انسان، کبر مقتا عند الله، این جدل و مجادله خیلی سنگینه در نزد خداوند از جهت غضب الهی و خشم الهی. و این الله اکبر و عند الذین آمنوا و در نزد مؤمنین هم خیلی سنگینه و باید سنگین بشه و اجازه این رو ندن که کسی جداله در آیات الهی بکند بدون سلطان و بدون دلیل و برهان و حجت. کذالک، خب الان گفتیم خدمت دوستان، کذالک یذل الله من هو مصرف مرتاب. گفتیم کذالک الان یعنی چی؟ یعنی بیان قاعده و قانون. باز مجدد کذالک، اینم قانون خداست، اینم قانون خداست. زمین نمیشناسد، زمان نمیشناسد. در هر زمینی و هر زمانی این اتفاق و این قاعده شکل میگیرد که این مرد میگوید کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. و خداوند تبع میکند، عزیزان من، تبع به معنای همان ختم، پلمب کردن، محرموم کردن، لاک مهر کردن. کذالک خداوند قانون الهی است که یتبع الله، خدا تبع میکند، پلم میکند، میبندد. علی کل قلب متکبر جبار، بر هر قلب متکبر جباری. علی، ببینید لحن آیه رو، ببینید علی کل قلب، حتی کل اومد سر قلب وارد شد، نه کل متکبر جبار، کل قلب متکبر جبار. هر قلبی، قلب یعنی چه اینجا؟ یعنی جان، یعنی جان و روح دیگه. هر جان و روحی که به رذیله زشت کبر و جباریت مبتلا شود، از اسراف کارش، از ارتیاب کارش به تکبر و جباریت برسه، یعنی گذاشت از حدود رد شد دیگه، خودشو وارد خطوط ممنوعه الهی کرد، صفات جباریت و تکبر رو دارد ادعا می کند، انا ربکم الاعلا می زند. اگر کسی به دینجا رسید، خداوند پلم می کند و مهر می کند قلب چنین کسی را. خداوند، یعنی چه اتفاقی می افته؟ می دانید، یعنی میشه ختم الله علی قلوبهم، خدا ختم، یعنی دیگه تو این جان و دل چیزی نفوذ نمی کنه، یعنی این پرونده مختومه اعلام شد، به بایگانی راکت سپارده شد دیگه، دریچه های فهم رو خدا بس و تعطیل کرد، اجازه ورود ذره نور، ذره فهم دیگه داده نمیشه، یعنی به دلیل به ما کانو یک سبون، نتیجه عمل و رفتار و جبر، نتیجه جباریت. این میشه که دریچه های فهم انسانی بسته میشه. این گوش متاسفانه تبدیل میشود به، ببخشید و عذرخواهی میکنم، همون جمله مثنوی است، بگذار و دیگر گوش خر، گوش خر بگذار و دیگر گوش خر. این تبدیل میشه به گوش خر، به چشم اولاق. دیگه میشه اولائک کالانعام بل هم اضل. دیگه این گوش و چشم، گوش و چشم انسانی نیست. وقتی ختم شد تنزل پیدا میکنه، جز نگاه حیوانی به وجود نگاه دیگه ای نداره. سطح نیازش از زندگی و دنیا و دیگران ارتباط حیوانی است، درندگی است، چرندگی است، خزندگی است، نه چیز دیگری. الله اکبر. فرمودیت به الله علا کل قلب متکبرن جبار. به اینجا که رسید و قال فرعون، خوب دقت کنید، یه فراز عجیبی اینجا هست. و قال فرعون، صحبت های این بزرگ مرد به اینجا رسید، فرعون ابتکار عمل، و قال فرعون گفت یا هامانو، آقای هامان، هامان رو معرفی کردیم، گفتیم در مثلث فرعون و قارون هامان یکی نماد قدرت است، یکی نماد اقتصاد و ثروت است. هامان این وسط چه کاری میکند؟ محلل، تحلیل کننده و ترقیق کننده در سیاست های فرعونی برای جامعه است. یه نقش مزوران این چنینی رو به عهده دارد. قال فرعون یا هامان، گفت آقای هامان، ابن لی سرحن، ابن بنا کن، بساز، امارت کن برای من، سرحن. کلمه سرح از ماده صراحت میاد. این که میگید آقا من خیلی صریح اللهجه‌ام، وقتی بعضی خیلی شفاف صحبت میکنن، تو پرده صحبت نمیکنن، حالا خدا کنه که از محدوده ادب فراتر نره، میگه من خیلی صریح اللهجه‌ام، من صراحت در کلام دارم. صریح بودن یعنی خیلی آشکار بودن. حالا اگر شما وارد تهران شدید، از دور اولین چیزی را که میبینید برج میلاد است، اون سرح، یعنی خیلی آشکار است. یه امارات بلند رو میگن سرح، توجه دارید؟ ابن لی سرحن، آقای هامان، یه امارات بلندی برای من بنا کن، لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع اله موسی، الله اکبر، و انی، بگم این جمله رو بعد، و انی لظنه کاذبا و کذالک، باز قانون میاد که الان عرض میکنم. برگردیم ببینید، به قال فرعون، سریع بگم ترجمه شد تا نتیجه بعد توضیحش، گفت برای من یه سرحی و یه امارات بلندی بساز، لعلی ابلغ الاسباب، من میخوام برسم به اسباب. اسباب ما یوسلو که الال بعید، چیزی که تو رو به دور میبرد، میرساند به دور، یعنی راهی که تو رو به دور میرساند. من میخوام به اسباب. کدوم اسباب؟ اسباب السماوات. من میخوام از راه آسمان ها وارد بشم، فاطلع الی اله موسی، بعد اشراف پیدا کنم بر خدای موسی، و من گمان میکنم که موسی کاذبه، دروغ میگه. خب دقت بفرمایید، الله اکبر عزیزان، ببین جان برادر چه میکند اخلاص، چه میکند. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، اونی که خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو میفهمد، پیامبر بگو من شما را یک نصیحت میکنم و در خانه اگر کس از یک حرف بساز، انتقام الله، شما برای خدا بلند شید، حرکت کنید، کار تمام است. دقت بفهمون چی میخوام عرض کنم. ما خواندیم و هنگامی که موسی فرمود که ما موسی را فرستادیم با آیاتنا و سلطان مبین الی فرعون و هامان و قارون، آیه 11-12 بود، فقالو، بعد اینا گفتن چی؟ ساحرون کذاب. کذاب چیه؟ صیغه مبالغه است، یعنی دیگه در آخر دروغگویی، آقا این ساحر کذابه. خب کذاب بار شدیدتری دارد یا کاذب؟ خب کاذب که هنوز کلاس اول کذب است، کذاب آخر فارغ التحصیل دانشگاه کذب است. توجه دارید؟ ابتداعا اونجا گفت که این موسی کاذب است. حالا ببینید این مرد چه کرد، این مؤمن آل فرعون، که فرعون داره چیکار میکنه؟ عقب نشینی میکنه. موسی کذاب شد، کاذب. اونجا گفت ولش کنید، حالا گفت من برم بررسی کنم، ثابت کنم که این اشتباه داره میکنه. دنبال تأمین دلیل میگرده. چه اتفاق عجیبی افتاد؟ و مهمتر از این، اساساً به طور کلی از اقدام تهدیدآمیزی که داشت چه کرد؟ عقب نشینی کرد. حالا این بلوف سیاسی بود، تهدید امنیتی بود، آیا این جدی بود که گفت میکشم موسی رو؟ ممکنه جدی بود این که گفت اتقتلون رجلا، آیا میخواید بکشید انسانی رو؟ این چنین این مرد گفت. اما نتیجه رو نگاه کنید. فرعون عقب نشینی کرد آقا از تصمیم قتل موسی. تجدید نظر شد در این قصه، فعلا دست نگاه داشت و موسی کذاب را که ابتداعا کذاب گفته بود کاذب خواند. یعنی از اون شدت و تراکم و فشار برداشت از شخصیت موسی. من میخوام بگم عزیزان، ببینید یک نفر سالها در کعبه و بتخانه مینالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. یک نفر میتونه سرنوشت مصر رو عوض کنه. یک مؤمن، رجلون مؤمنون من آل فرعون یک تمو ایمانه. الله اکبر. چی میگه خداوند در قرآن؟ یک انسانی که جزو کارگزاران حکومت فرعونی است، اما در اوج ایمان و اقتدار ایمانی میاد یک تنه وارد میشه و به صحنه میاد و مقابله میکند، اثر میگذاره، دیدگاه ها رو نسبت به موسی در نظام فرعونی عوض میکنه، فشارها رو بر میدارن، تصمیم قتل فعلا تعلیق میشه. چه کرد این مرد؟ دو تا نکته ظریف داره اینجا بگم تمام هرزم. وقتی که اون تهدیدها شکل گرفت، موسی چی گفت؟ وقتی گفت بگذارید من موسی رو بکشم، او چنین کند فلان، موسی چی گفت در جواب این تهدید فرعون؟ قال موسی انی عذت و بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو تهدید رو میکنی، من عذت و بربی، من پناه میبرم پروردگارم. یک عزیزان، تو هر مخاطره ای اگر انسان با تمام جان و وجود به پناه حضرت حق رود، خداوند حمایت خودش را از چنین انسانی دریغ نمی کن. اگر اشتباه نکنیم پناهگار، اگر درست به پناه بربدگار بریم، خداوند، اینو من گفتم قبلا هم در تفسیر این سوره مبارکه اشاره کردم، فخر رازی مفسر بزرگ اهل سنت که خب جامع ترین تفسیر اهل سنت، تفسیر کبیر دیگه، 32 جلد فخر رازی است، به این آیه که میرسه میگه مشابه این تعبیر که جربت و حامرارن، میگه من تو زندگی شخصی خودم این رو امتحان کردم بارها، عضو تو به ربی رو امتحان کردم و خداوند از چه محالکی من رو نجات داد. وارد میشه تو زندگی خصوصی خودش در حین تفسیر و تجربیات خودش رو بازگو میکنه و میخوام عرض کنم که خیلی ها این تجربه رو دارن، خیلی ها این تجربه رو دارن، که اگر واقعا انسان به تمام وجود به سوی حضرت حقاید، خداوند تماقوشش رو به روی این انسان باز میکنه و چتر حمایتش رو بسد. یک مرتبه یه رجل مؤمنی بر میخیزد و چنین کارستان میکند در حق موسی. این یک. دوم، راز توفیق این مرد چی بود؟ یعنی ببینید دیگه گذشت، یعنی به جایی رسید که در قبال قدرت فرعونی به تعبیر ما وقتی این لب باز کرد، تا آخرش رو دید که چه اتفاقی ممکنه براش بیفته. چرا گفت؟ برای خدا گفت. یعنی هنگامی که اخلاص میاد عزیزان در کار، اخلاص کارها میکنند، کارها میکنند و این نتیجه رو گرفت. حالا ببینیم این ترفندی که فرعون داره به کار میبنده چیه؟ یعنی چی؟ یه بلندی کاخی برای من بساز، یه برجی بساز، من برم بالای اون برج، بعد ببینم که این خدای موسی رو رصد کنم، بعد ببینم موسی دروغ میگه و بیام به مردم بگم چنین و چنان. یعنی چه، این مقدار حرف بیهوده دیده میشه به نظر ما. آیا چه نکته پشت این وجود داره؟ دیگه فرصت نشد، این رو انشالله فردا شب محضرم بارک دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد در ادامه مباحث این ایام. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.